یه گزارشی هست هر سال میاد درباره شادترین کشورهای دنیا. یه فهرست در واقع میگه شادترین کشور چیه و همینطوری میاد پایین. الان 5 سال فنلاند توش بالای لیسته، یعنی خوشحالترین کشور دنیاست که شاید عجیبم نیست. اگر این نبود شاید آخرین تیتر اخبار دربارش به رقصیدن نخست وزیرش بر نمیگشت، یا اینکه شاید نخست وزیرش اینقدر خوب نمیرقصید، یا اینکه اصلا شاید واقعا کلا ربطی اون به این نداره، کلا شاید اینکه نخست وزیرش در ساعت‌های تعطیلش چیکار میکنه ربطی به بقیه نداره، چه حالا شهروندانش خودشون در معرض تهدید روسیه ببینن چه نبینن. و شاید حالا از همه مهمتر برای من یادآوری نکته بود که حواسمون باشه که آدمای مهم و تصمیم گیرای مهم لازمه و ضروریه که اونطوری که دوست دارن استراحت کنن و خوش بگذرونن، وگرنه ذهن و مغز و بدنی که همش داره کار میکنه احتمالاً نتیجه کارش برای هیچ کس خوب نیست. اینا ولی موضوع این ویدیو نیست. من اینو فقط گفتم چون روزی که دارم ضبط میکنم تازه اخبار این اومده و یه خورده این موضوع مناظره شده. ولی درباره این صحبت نمیکنیم. این ویدیو درباره شادترین کشورهای دنیاست. درباره اون گزارشه و به بهانه اون گزارش میخوایم چند تا کنجکاوی مرتبط هم بکنیم. گزارش داستانش چیه؟ از سال 2012 هر سال داره یه گزارشی میاد بیرون، گزارش جهانی شادی، World Happiness Report. 156 تا کشور رو بر اساس اینکه شهروندانش چقدر شادن خوشحالن رتبه بندی میکنن. و توی این سالهای گذشته همیشه کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای نوردیک معمولا اینا این بالا بودن دیگه. از 2018 تا امسال فنلاند بوده، همیشه رتبه اول بوده، 3 سال دانمارک بوده، سوئد یه بار بوده، نروژ یه بار بوده. یعنی دست این چند تا کشور دست به دست می شده و توی 3 تا جایگاه اول هم همیشه حداقل یکی از این کشورهای شمالی اروپا بودن. توی یادداشت می خوایم ببینیم که پشت این شادی این کشورها آیا رمز و رازی هست؟ میشه نگاه کرد که فنلاند چرا شادترین کشور دنیا شده؟ میشه از مدلش الهام گرفت جاهای دیگه هم پیاده کرد؟ و در واقع به بهانه این گزارشه می خوایم یه خورده به موضوعات اینطوری فکر کنیم. اول ولی یه خورده فکر کنیم که اصلا چی شده که این گزارش انقدر مهم شده؟ از کی رفتن سراغ میزان شادی شهروندان به عنوان یک شاخص توسعه پایدار؟ قبلش چی کار میکردن؟ قبلش با تا 2012 جی دی پی رو نگاه میکردن، تولید ناخالص داخلی رو نگاه میکردن و با اون میسنجیدن که مثلا وضع توسعه کشورها کجاست، تقریبا بر اساس ثروت و رتبه بندی میکردن. بحث و حرف و حدیث هم بود که این شاخص مناسب هست نیست، یه فاکتورایی روش اثر داره که مثلا خیر جمعی توش لحاظ نشده، اینا که حالا ما جاهای دیگه دربارش خود صحبت کردیم. بذار بگیم چند تا جمله شده دیگه. مثلا میگفتن آقا یه جای جنگ بشه و خرید و فروش سلاح افزایش پیدا کنه، این جی دی پی رو میبره بالا، ولی این به معنی این نیست که این کشور توسعه یافته است یا مثلا مردمش خوشحالن، وضعشون خوبه. برای یه همچین کمبودایی بود که گزارش جهانی شادی درست شد. و بعد کشورها خیلی رفتن سراغ این که شادی شهروندان و وضعشو بهتر کنن که جایگاهشون تو این فهرسته بیاد بالاتر. امارات رفت یک نهادی درست کرد، وزیر شادی اضافه کرد به کابینه. نیوزیلند سال 2018 بودجهشو بر اساس اهمیت رفاه عمومی تنظیم کرد، سهم توسعه اقتصادی رو حتی کم کرد، برنامه‌های رفاهی رو بهش بیشتر اولویت داد. یعنی وقتی مهم شد اثرم اینطوری روی سیاست‌گذاری کشورها هم داشت. یه کار دیگه هم که می‌کنه این گزارش جهانی شادی اینه که باعث میشه که سیاستمدارها و برنامه‌ریزهای اجتماعی اقتصادی برن موفقیت کشورهای مثلا اسکاندیناوی رو ببینن، بگن که ما بریم از الگوهای اینا مثلا الهام بگیریم. بعضی از کشورها بر همین میرن دنبال سیاست‌های برابری طلبانه، یا اینکه سیاست‌های رفاه اجتماعی قوی پیاده کنن مثل اونطوری که در نظام‌های سیاسی اسکاندیناوی پیاده میشه. اما اینجا سوال مهمی هست واقعاً که این شادی شهروندان واقعاً به خاطر شیوه حکمرانیه، یا اینکه نه توی تاریخشون، توی فرهنگشون، تو سبک زندگی مردمشون یه چیزی هست که باعث شده اینا اینطوری بشن. قابل تأثیرگذارتره کدومه؟ بعد اصلا قابل الگوبرداری هست یا نیست؟ اینا سوالایی که یه خورده بحث رو جذاب‌تر می‌کنه. یعنی از فقط خوندن گزارشه یه قدم می‌بره جلوتر. حالا می‌تونیم به این بهانه یه خورده نرمش ذهنی هم بکنیم. وقتی که می‌خوای ببینی که شادی کشور اسکاندیناوی از کجا میاد، یه خورده باید دید رو باز کنیم، ببینیم که وجه اشتراک این کشورها مثلا چیه، اختلافشون با کشورهای پایین لیست چیه، و شاید این به ما داده‌های بهتری بده. اینجا بعضی از اینایی که پژوهش میکنن میگن ما دو جور اشتراک میبینیم بین این کشورها. یه سریش اشتراکهای فرهنگیه، یه سریش هم اشتراکها در سیاست و سیاست گذاریه. بریم اول ولی یه نگاهی به اشتراکهای فرهنگیش بکنیم. ما چی میدونیم درباره اسکاندیناوی؟ میدونیم که شرایط آب و هوایی و شرایط طبیعی اینا به هم شباهتایی داره، مثل هم نیستن طبیعتاً، ولی همشون زمستونای طولانی دارن، زمستونای سرد دارن و میدونیم زمستون سرد طولانی باعث افزایش شادی آدم‌ها نمیتونه بشه. به هر حال سرد و طولانی و تاریکش هم خیلی مهمه. اما خوش مستقیم نمیتونه بشه، ولی غیر مستقیم چی؟ اینطوری که ساکنان این منطقه ها برای اینکه از این زمستونای سرد و تاریک و طولانی جان به در ببرن، اینا به هم نزدیکتر شدن مثلا، یا یه شبکه های حمایت اجتماعی قوی درست کردن. وقتی میگیم به هم نزدیک شدن، معمولا واکنش خیلی از ما اینه که نه، ما که میدونیم اونا به هم نزدیک نیستن، اتفاقا خیلی سردن، روابط اجتماعیشون از ما ضعیفتره. ولی یه خورده اجازه بدیم من دربارش توضیح بدم، به خاطر اینکه توضیحش ممکنه کمک کنه واقعا بهتر ببینیم. به این دقت کنید که سه تا مفهوم اجتماعی از سبک زندگی اسکاندیناویایی در سالهای اخیر تبدیل شدن به کلماتی که زیاد استفاده میشن همه جای دنیا و دور و برشون کلی حداقل محتوا تولید شده، کلی کنجکاوی برای آدما به وجود اومده. سیسو به عنوان مفهوم فنلاندی، یک چیز فنلاندی، هیگه یا هوگا به فارسی من دیدم میگن، هیگه به عنوان یک پدیده دانمارکی، و فریلوفسلیو از فرهنگ نروژی. اینا هر سه تا مفاهیمی ان فرهنگی، برمیگره به سبک زندگی مردم اسکاندیناوی که در سالهای اخیر توجه بین المللی بهشون یه مقدار زیاد شده. یه نگاه بکنیم ببینیم که هر کدوم این اصطلاحا یعنی چی، با خودشون آشنا بشیم، بعد حالا برمیگردیم دوباره به حرف کلیمون. اول بریم سراغ هیگه دانمارک. به یه دانمارکی اگه بگی هیگه یعنی چی، میگه که فکر کن زمستون سرد، تاریک، شب، بیرون واقعا هیچ اتفاق خوبی داره نمیفته، ولی تو شومینه روشن کردی، با کسایی که دوستشون داری نشستی زیر گرمای شومینه، نور شمع، نوشیدنی دستته، لذت میبری و معاشرت میکنی. مثلا در این لحظه شما داری هیگه میکنی. این فضای شیکی لازم نیست باشه، فضای پر زرق و برقی نیست، ولی خیلی صمیمی و گرمه. و حالا خب خیلی چیزای دیگه هم توش هست دیگه، الان کلی کتاب هست همین مفهوم هیگر رو داره توضیح میده، ولی این یک مفهوم، یک چیزی از سبک زندگی دانمارکی اومده و تو این سالها تبدیل به یک کلمه شده که کشورهای مختلف داره دربارش صحبت میشه و کنجکاوی میشه. اصطلاح فنلاندی هم گفتیم یه دونه هست که خیلی داره دربارش الان صحبت میشه، سیسو. سیسو یک بخشی از هویت فنلاندی، ریشه‌اش هم برمیگرده به شرایط وحشتناکی که فنلاند داشته زمان حمله روسیه در جنگ جهانی دوم. معنی لغتیش یعنی دوام آوردن در شرایط سخت و پررنج. میگن وقتی که همه شرایط بیرونی علیه شماست، علیه هدف شماست، شما با سرسختی مقاومت میکنی و ادامه میدی در مسیر رسیدن به هدفت، این احوالات اسمش سیسوه. ما توی اپیزود آشوب پادکست بی پلاس هم یه خورده درباره شرایط فنلاند و پیشرفت‌های فنلاند و اینا صحبت کردیم، اونم پیشنهاد میکنم بشنوید. ولی خلاصه اینم اصطلاح سیسوی فنلاندی، اینم اومده از سبک زندگی اسکاندیناوی، از فرهنگ اسکاندیناوی. یه خورده الان بقیه جاهای دنیا درباره‌اش صحبت میشه. یا یه اصطلاح دیگه‌ای که وقتی نروژ مثلا شد شادترین کشور، یه خورده باب شده بود و درباره‌اش صحبت میشد، فریلوفسلیو بود که یه اصطلاح نروژیه، یعنی وقت گذروندن و زندگی کردن در طبیعت، پیاده روی‌های طولانی، کوهنوردی، جنگل نوردی، اسکی، ماهیگیری. آب و هوای سرد و خشن انگار مثلا یه عاملیه باعث شده که آدما بخوان اتفاقا زمان بیشتری رو بیرون از خونه بگذرونن، چه حالا تنها، چه با دوستانشون، چه با خانواده، زندگی در فضای آزاد، فریلوفسلیو. حالا این سه تا مفهوم هست، بسته به اینکه کدوم یکی از این کشورها مثلا توی گزارش جهانی شادی اسمشون بالای لیست باشه، یکی از این اصطلاحات ترند میشه و توجه رو جلب میکنه و مقاله و یادداشت و پست و اینستاگرام و درباره این همه صحبت میکنن که آره، راز شادی فنلاندی ها سیسوه، یا کلید زندگی شاد به سبک مردم دانمارک هیگه است مثلا، که حرفای کاملی نیست طبیعتاً، ولی خب خوبه با اینا آشنا بشیم، احتمالاً به زندگیمون یه چیزایی میتونن اضافه کنن. ولی این یه نگاهه، اینطوری ویژگی های فرهنگی این کشورها رو نگاه کردن یک جور کنجکاوی که میشه بعد از خوندن این گزارش و شنیدن دربارش کرد. به چیزهای دیگه هم میشه فکر کرد، مخصوصا به سیاست‌گذاری و روش حکمرانی این کشورها. میتونیم ببینیم که اونا چه اشتراکاتی با هم دارن، چون خب همه چی طبیعتاً فرهنگی نیست دیگه، و واقعا هم تو این کشور اسکاندیناوی یه چیزایی در سیاست‌گذاری و اداره کشور مشترکه، مثل برنامه‌های حمایت اجتماعی. به خاطر اینکه بعضیا میگن اصلا اون چیزی که باعث شده اسکاندیناویایا بالای فهرست گزارش جهانی شادی باشن، احساس شادی بکنن، اینه که امنیت دارن، اینه که احساس میکنن در شرایط ضروری جامعه ازشون حمایت میکنه، یعنی میشه روی حمایت اجتماعی جامعه حساب باز کرد. در اسکاندیناوی دولت‌ها دولت رفاهن عموما و از ما حمایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثل مدل بیمه بیکاری که دارن، شما اگه کارت رو از دست بدی تا حد زیادی دولت میاد و جلوی اینکه شما تا ته بیفتی پایین رو میگیره، یه چتر حمایت، تور حمایتی پهن کرده، نمیذاره خیلی بیفتی پایین. یا برنامه‌هایی که برای حمایت از کودکان دارن، مثلا وقتی که پدر مادر بیکار میشن، یه خورده‌ای نگرانی‌ها رو از ذهن ببره کنار و این بحث‌های حمایتی به کمک شهروندا میان، فشار بیکاری، ضرر و زیان بیکاری رو تا حد ممکن پایین نگه می‌دارن که آسیبی که آدم از بیکاری می‌بینه کمتر بشه. یه سری محققین هستن میگن اصلا راز شادی این کشورها همین مدل سیستما و همین مدل برنامه‌های حمایت اجتماعیه. این یک اعتماد و احساس امنیت و آسودگی به شهروندا میده، در نتیجه اونا هم شادی بیشتری رو تجربه میکنن. این تحلیلایی که جمع‌بندی کنیم به ما میگه که یه سری ویژگی‌های فرهنگی، یه سری شیوه‌های حکمرانی، اینا باعث شده که کشورهای اسکاندیناوی شادتر باشن. حالا جلوتر میگیم که میگن که اینا چطوری رو هم دیگه اثر میگذارن، درباره اینم بعداً صحبت میکنیم. ولی اولش یه نکته دیگه، سال 2020 توی این گزارشه یه چیزی آمد بیرون خیلی اون جالب بود، میگفت فوت کوزه‌گری شادی در کشورهای اسکاندیناوی در واقع اینه که، یه چیزی هم هست که برای همه کشورها قابل دستیابیه، ویژگی منحصر به فردی برای هیچ کدوم از این کشورها نیست، و اونم اعتماده. یه سطح بالایی از اعتماد نسبت به بقیه و نسبت به مؤسسه ها و نسبت به مشاغل مختلف و نسبت به دولت در منطقه اسکاندیناوی هست که این اصلا کمک میکنه که وقتی بحرانی هم باهاش مواجه میشن، مثل کووید باشه یا زلزله باشه یا بحران اقتصادی رکود بزرگی باشه، بتونن سریع از این بحران خارج بشن. اعتماد اجتماعی وقتی بالا باشه در شرایط بحرانی هم جامعه سریع اتوماتیک میره دنبال راه حل‌های مشارکتی که یک سر و سامونی به وضع آشفته بده و همه چی به زندگی طبیعی برگرده. و این برای همین میگفتن این اعتماد اجتماعی اون چیزیه که جوامعی که توی بحرانن، جوامعی که اصلا به شادی شهروندانشون فکر میکنن، به این باید فکر کنن بیشتر از اون ویژگی‌های فرهنگی حتی. و این بالا بردن سطح اعتماد اجتماعی میگن که یه چیزیه که حالا ویژگی فرهنگی ممکنه با هم متفاوت باشه، سیاست‌های رفاهی رو همه ممکنه نتونن پیاده کنن، ولی این یه چیزیه که باید روش کار کنه. اعتماد اجتماعی به هم و اعتماد اجتماعی به نهادها و به دولت، اینا تأثیر میذاره روی میزان رضایت از زندگی و روی شادی. یه نکته دیگه تو این گزارش جهانی شادی هست خیلی به چشم میاد، اینه که این لیست مثل لیست ثروتمندی کشورها نیست، یعنی ثروت بیشتر، درآمد بیشتر، جی دی پی سرانه، حتی جی دی پی بیشتر، این باعث نمیشه که مردم شادتر باشن لزوما. اینو با دو تا مثال واضح‌تر میشه دید. گزارش سال 2018 نگاه کنیم، آمریکا 18ام، چین 84ام. بر اساس شاخص‌های جی دی پی چین و آمریکا بالاهای فهرستن. چرا همچین شده؟ بعضی تحلیلگران میگن به خاطر اینکه در هر دو این کشورها نابرابری و اختلاف سطح درآمد خیلی زیاده و این روی میزان شهروندی، میزان رضایت ببخشید شهروندا اثر میگذاره. اینکه چقدر از جایگاه اجتماعیشون راضی باشن، چقدر از جایگاه اقتصادیشون، از وضع زندگیشون راضی باشن، این تأثیر گرفته از برابری و مقایسه وضعیت خودشون با بقیه. شاید بر همین از این مقایسه بشه اینطوری نتیجه گرفت تا یه حدی که چیزی که ما رو خوشحال میکنه شاید واقعا افزایش درآمد و ثروتمون نیست، مهم اینه که در مقایسه با بقیه وضعمون چی باشه، ما نسبت به بقیه کجای نردبون پیشرفت وایساده باشیم. و تو کشورهایی که این نابرابری کمتره، این اختلاف کمتره، احساس رضایت از زندگی هم بیشتره. اینم پس خلاصه یه ایده است. ایده های دیگه ای هم هست، ما داریم ایده های مختلف رو میگیم با این علم که هر کدومش احتمالاً یه مقدار تأثیر داره و برای ما همش بهانه کنجکاویه. یه ایده دیگه هم هست و میگه که اونم به همین برابری برمیگرده، ولی بیشتر از این که ریشه اقتصادی رو بهش نگاه کنه، ریشه فرهنگی ماجرای برابری رو نگاه میکنه. چون برابری ما وقتی میگیم به فکر برابری اقتصادی میافتیم، منتها میشه مخصوصا وقتی درباره اسکاندیناوی صحبت میکنیم میشه اینو به عنوان یه مسئله فرهنگی هم بهش نگاه کرد. فرقش با اون سیسو و فریلوفسلی و هیگه و اینا هم اینه که این فقط روی اون رفتارهای فرهنگی و آداب و رسوم و اینا متمرکز نیست، ریشه ای تره و پایه ای تر نگاه میکنه، عوامل فرهنگی رو میاره بالا. مفهومی هم هست که من الان مدل نروژیشو میگم ولی تو بقیه کشورهای شمال اروپا هم ردش رو میشه دید به شکلهای مختلف. این یک چیزی به نام یانته لوون، قانون یانته. قانون هم نیست، در واقع عرفه، یک کد اجتماعیه. 10 تا قانونه، 10 تا بند داره در واقع، و خلاصش اینه که شما نباید فکر کنی کسی هستی، نباید بگی من از بقیه بهترم، مخصوصا در مسائل مالی و اینا. اینکه دستاورداتو بخوای بگی من از بقیه بهترم، از بقیه بیشتر دارم، از بقیه موفق ترم و اینا، پسندیده نیست. الان میبینی که بهش ممکنه ارجاع بدن توی اخبار روز، توی اتفاقات. مثلا سوپر استار فوتبال نروژ هالند، این سر تمرین تیم ملی میخواست بره، با هواپیمای شخصی رفت. بعد روزنامه ها و مطبوعات و اینا یه خورده گفتن که نه، این خودشو بهتر از بقیه میدونه، در حالی که نباید بین خودش و بقیه فرق بذاره اینا. مربی تیم ملی پشتش در اومد گفتش که این اون روی زشت یانته لوونه، که حتی نمیتونه بپذیره که یه کسی مثل هالند باید شرایطش با بقیه فرق کنه. فرق میکنه شرایطش با بقیه، نمیتونی بگی که اینم باید مثل بقیه با همه هواپیما بره و بیاد. عملا داشت میگفتش که این اگه بین خودش و بقیه فرق نذاره که نمیشه، که دیگه هالند نمیشه، که اعتراض داشت میکرد در واقع به رفتار اینها. دوباره بگم قانون نیست، اسمش هم از یه رمان فانتزی میاد اصلا، ولی یه عرفیه که هست توی اسکاندیناوی، جا افتاده است، هم مفهومش هم اصطلاحش جا افتاده است. از 2010 به بعد استفاده ازش بیشتر هم شده و مجموعش داره میگه که آره، منم کردن و حرف از موفقیت‌های شخصی زدن مخصوصا در مسائل مالی پسندیده نیست. اگه کسی این کارو بکنه احتمال داره که فشار اجتماعی روش زیاد بشه و اصلا پرتش کنه به حاشیه. به جای اینکه خودمون رو برتر از بقیه ببینیم، باید همه رو با هم برابر ببینیم، از جمله خودمون رو، حتی وقتی که مثلا تواناییمون یا دستاوردمون از بقیه بیشتره. این قانون ژانته رو هم بعضیا میگن که این جزء اون بچه اشتراکای کشورهای نوردیکه و عامل اثرگذاری روی بالا بودن احساس رضایت از زندگی و شادی، چون همین فرهنگی که باعث میشه که نابرابری رشد نکنه و وقتی شهروندان احساس کردن که همه در یک وضعیت برابریان، شرایط نزدیک هم هستن، رضایتشون از موقعیت و جایگاهشون بالاتر میشه و اینو در زندگیشون میتونیم ببینیم و این میشه که میرن بالای جدول. این اون ویژگی فرهنگی است که قبلا گفتم کمک میکنه که سیاستهایی مثل سیاست دولت رفاه هم در اسکاندیناوی راحتتر و بهتر اجرایی باشه. البته مخالف هم کم نداره دیگه، مخصوصا بین کسایی که دارن تبعات منفیشو میبینن، چون تبعات منفی هم داره در کارهایی که رقابتیه، چه در مثلا کارآفرینی چه در ورزش. میگن سیستمی که انگیزه و مشوق کافی برای برنده شدن تو کار رقابتی نمیده، خودشو عملا داره از نتیجه های رقابت هم محروم میکنه و اینم ضرر داره. و ما دیگه میدونیم هیچ چیزی بی ضرر نیست، هیچ سیاستی بی ضرر نیست. نکته اینه که شما ببینی که در ازای این چیزی که از دست میدی چی داری به دست میاری و آیا اون برات مطلوب تره. مثلا اگه هدفت شادی شهروندانه، اون نزدیک ترت میکنه یا چیز دیگه نزدیک ترت میکنه. ما از این فرصت در واقع تو این ویدیو استفاده کردیم، به بهانه این جدول جهانی شادی چند تا از سردنشیناشو یه نگاه ریزی کردیم به شباهتاشون. بعضی از شباهت‌های خیلی روییشون رو نگاه کردیم. این معنیشی نیست که این فهرسته مثلا کلن چیز بی ایرادیه یا اصلا چیزی که همه پذیرفتن که مفیده و خوب بوده، اینطوری نیست. این تفسیرهایی هم که حتی ما اینجا گفتیم از گزارش جهانی شادی، بازی منتقدایی داره، همه باهاش موافق نیستن. یه خورده بیشترش رو، مفصلترش رو توی سایتمون میتونید ببینید، اونجا یکم بیشتر نکات جانبیش رو هم گفتیم. تو این ویدیو یه نگاهی کردیم به بهانه این جدول کشورهای شاد، یک به چند تا کشور صدرنشینش، چند تا ویژگی فرهنگی روبنایی مشترکشون، چند تا نکته زیربناییشون، یه خودم درباره مسائل سیاستی و حاکمیتی و سیاست‌های دولت رفاهشون صحبت کردیم. بعداً شاید درباره هر کدوم این کشورها هم یه خورده کنجکاوی کردیم، اگر که دیدیم علاقه‌اش وجود داره. دم شما گرم.